ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 5 شنبه 21 خرداد ماه سال 1394 در ایران 11 ژوئن سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. تانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و ادای احترام، یک روز پس از آنکه شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی اعلام کرد در کامپیوترهای 3 هتل اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای بودند یک ویروس جاسوسی یافت شده، سوئیس و اتریش اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره آغاز کردند. دفتر دادستانی کل سوئیس اعلام کرد مجوز رسمی برای انجام تحقیقات در این زمینه را دریافت کرده و تجهیزات کامپیوتری برخی از این هتل‌ها نیز ضبط شده است. سخنگوی وزارت کشور اتریش نیز با اعلام آغاز تحقیقات در این باره، مشخصاً از هتل پلکوبورگ در ویان نام برد که میزبان بسیاری از مذاکرات هسته‌ای بوده است. وزارت دفاع و وزارت خارجه اسرائیل دست داشتن تل‌آویو در این اقدام را تکذیب کرده و گزارش‌ها در این مورد را مضحک و بی‌پایه خواندند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تا پیش از توافق نهایی تهران نمیتواند تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی و تمهیدات مشابه بدهد. آقای نجفی که امروز در نشست شورای حکام آژانس سخن میگفت افزود مسائلی نظیر پروتکل الحاقی و کد موسوم به 3 و 1 هنوز موضوع بحث هستند و باید تا آماده شدن متن نهایی توافق صبر کرد. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه میدهد که دسترسی گسترده‌ای اماکن مشکوک داشته باشند و کد 3 و 1 نیز ایران را متعهد می کند که هر ساخت و ساز جدیدی در تأسیسات هسته‌ای خود را از پیش اطلاع دهد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روسیه را متهم کرد که علاوه بر تجهیز مالی و نظامی جدایی طلبان شرق اوکراین در کنار آنها نیز می‌جنگد. روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. خانم پاور این اظهارات را روز 5 شنبه در کیف پایتخت اوکراین ایراد کرد. سامانتا پاور در سخنرانی دیگری در کیف نیز تاکید کرد به رغم اینکه جدایی طلبان بارها توافقنامه آتش‌بس مینسک را نقض کرده‌اند، اما آمریکا همچنان از این توافقنامه حمایت می‌کند. با وجود گذشت 4 ماه از امضای توافقنامه مینسک، خشونت‌ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و همزمان با سفر خانم پاور، 2 سرباز اوکراینی و 3 غیرنظامی نیز در جریان این خشونت‌ها کشته شدند. سفینه سایوز که 2 روز پیش در ایستگاه بین‌المللی فضایی دچار سانحه شده بود، امروز با موفقیت 3 فضانورد را به زمین بازگرداند و پس از 3.5 ساعت پرواز در قزاقستان به زمین نشست. برخورد آرام این سفینه به ایستگاه فضایی باعث شده بود که ایستگاه اندکی از مدار خود خارج شود، اما به گفته مسئولان سازمان‌های فضایی آمریکا و روسیه این تغییر مدار بعداً اصلاح شد. فضانوردان بازگشته به زمین شامل فضانوردانی از آمریکا، روسیه و ایتالیا هستند. به دلیل تأخیری که در بازگشت این 3 فضانورد پدید آمد، خانم سامانتا کریستوفرتی که پس از 199 روز به زمین باز می‌گشت، رکورد حضور مداوم یک زن در فضا را شکست. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضایی امروز اعلام کرد که حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اجرایی جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. محسنی اجرایی با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفر خواست 12 اتهام داشت، گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرد و وی به بالاترین مجازات یعنی 10 سال حبس محکوم شد. هانا،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اخباری که بیشتر از اون چیزی که حسن جعفری برای شما خوند رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. 22:04 در ایران هست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تنها بر سر میز مذاکره چالش برانگیز نیست، در تهران هم از جمله نقاط اختلاف نظر مقام‌های ایرانی است.
آقای روحانی متأسفانه بی‌توجهی نشان میده به توسعه سیاسی و این شکاف میان حکومت و جامعه رو دور می‌زنه و فکر می‌کنه فقط با پرداختن به مردم.
هتل‌های محل مذاکرات اتمی با ایران هدف حملات سایبری. گفتگوی اختصاصی خواهید شنید با یک کارشناس امنیت سایبری در شرکت کاسپرسکی.
اگر سوال کنید چه کشوری از برنامه اتمی ایران بیشترین نگرانی را دارد، ممکن است متوجه بشوید این سازنده کیست، اما ما نمیتوانیم مسئولیت معرفی این سازنده را بر عهده بگیریم.
برای اینکه شنونده گزارش را درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر باشید، دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران، 8 شب در اروپای مرکزی همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. چهار روز پس از اون که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اهمیت رفع تحریم‌ها در بهبود اقتصاد کشور اشاره کرد، هنوز واکنش‌ها به او ادامه دارد. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی هم ادامه دارد و در مرحله نگارش متن توافق جامع است. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
رئیس قوه قضاییه از اینکه به گفته وی ادعی تمام مشکلات کشور را به مسئله تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گره می‌زنند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت با وجود تذکر این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان نظام، باز هم ادعی تمام مشکلات کشور را به مسئله تحریم‌ها و مذاکرات گره می‌زنند و به راحتی تمام سرمایه‌های ملی و داخلی، توانمندی‌های جوانان و استعدادهای داخلی را نادیده می‌گیرند. پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد و نقش آن را در حل بسیاری از مشکلات کشور مهم دانست، واکنش‌های بسیاری در کشور برانگیخته شد. آقای روحانی گفته بود
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی ساکن فرانسه معتقد است دو دیدگاه متفاوت بین سردمداران کشور در ارتباط با اهمیت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تا زمانی که توسعه سیاسی را در کشور در نظر نگیرد راه به جایی نمی‌برد.
یک اختلاف نظر جدی و معنیداری وجود داره به هر حال در ساختار سیاسی قدرت. آقای روحانی به میزان زیادی تمرکز دولت خودش و توفیق برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو مبتنی کرده بر حل و فصل بحران در مذاکرات اتمی. صحبت کسی مثل آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یا آقای نقدی طبیعتاً تلاش می‌کنه واجد حداکثر همسویی کنه خودش رو با نگاه و رویکرد آقای خامنه‌ای. اما یک مشکلی وجود داره و اون مفقود هست در صحبت‌های بنگمان من تمامیت کسانی که مؤثر هستن در حاکمیت جمهوری اسلامی، و اون اینکه به هر حال بر نمیگرده و ریشه‌یابی نمی‌کنه بحران مشروعیت و بحرانی رو که بین حکومت و جامعه وجود داره در ایران. و متاسفانه این همون بخشی است که ادامه کار دولت آقای روحانی رو هم با اختلال مواجه می‌کنه. آقای روحانی متاسفانه بی‌توجهی نشون میده به توسعه سیاسی و این شکاف میان حکومت و جامعه رو دور میزنه و فکر میکنه فقط با پرداختن به مسئله تحریم ها یا حل و فصل بحران در روابط با غرب مسائل اقتصادی اجتماعی قابل حله. همین مشکل در نگاه آقای خامنه‌ای و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هم وجود داره که بی‌اعتنا هستش به دموکراسی و بی‌اعتنا هست به حل و فصل بحران مشروعیت نظام، و طبیعتاً توصیه میکنه به آقای روحانی که این توصیه در عمل قابل اجرا نیستش. یعنی باز پرداخت تن محض به سیاست خارجی اگر نفی میشه در نگاه آقای خامنه‌ای نادیده گرفته میشه مسئله بحران مشروعیت و اینکه چطور ایشون میخواد غلبه کنه بر این شکافی که بین جامعه و حکومت وجود داره.
از سوی دیگر محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم روز پنج شنبه با بیان اینکه قبول مذاکرات و توافق نباید به هر قیمت انجام شود افزود هر اقتصاددانی به این قضیه واقف است که همه مشکلات اقتصادی با رفع تحریم حل نمی شود. شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس در مورد نقش تحریم ها در اقتصاد ایران معتقد است
صحبت آقای روحانی تا حدی درسته، با تحریم ها هیچ کاری نمیشه انجام داد، همه درها بسته، ولی عکسش هم صادق نیست. یعنی اگر تحریم ها برداشته بشه همه مسائل مملکت حل نمیشه. مسائل مملکت در درجه اول فساد مالی که تمام ارکان مملکت رو در زیر تسلط خودش گرفته، به هرچی دست بزنی فاصله. مشکل دوم که در مملکت هست مشکل عدم لیاقت حکومت برای رویارویی با مسائل مملکت. کادر اداری و سیاسی مملکت اون ظرفیت رو نداره که بتونه مسائل بنیادی اقتصاد حل بکنه.
در حالی که مقام‌های ایرانی به اختلافات خود در زمینه نقش تحریم‌ها در بهبود شرایط کشور ادامه می‌دهند، روز چهارشنبه 20 خرداد دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیر امور خارجه ایران و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هم‌اکنون در مرحله نگارش متن توافق جامع است. مهلتی که برای پایان مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفته شده 10 تیر ماه به پایان میرسد. با این حال ایران اعلام کرده که در پی توافق خوب است و مقید به زمان نیست.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. همچنان پیرامون مذاکرات هسته‌ای و برنامه اتمی ایران خواهید شنید. کنار هم قرار گرفتن نام ایران و کلمه بدافزار برای لابراتوار کاسپرسکی عادی شده. این شرکت امنیت سایبری روسی تاکنون بدافزارهای بسیاری رو شناسایی کرده که مهمترین هدف اونها برنامه اتمی ایران بوده، اما این بار ایران تنها یکی از اهداف حمله سایبری است، هرچند ممکنه همچنان هدف اصلی باشه، به ویژه که در میان قربانیان ویروس تازه کشف شده جاسوسی نه تنها خود ایران که حتی هتل‌های اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای با این کشور بودند هم دیده میشه. در همین باره آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گفتگویی داشته با الکساندر گوستف، کارشناس ارشد ضد ویروس در لابراتوار کاسپرسکی، و از او پرسیده که چه اهدافی مورد حمله این بدافزار جدید قرار گرفتند.
Поскольку эта история на самом деле еще продолжает вот там некое расследование, мы сейчас не готовы.
در حالی که روند شناسایی همچنان ادامه دارد، هنوز آماده نیستیم از کشورها و سازمانهای خاصی نام ببریم. از اطلاعاتی که در دست داریم، از جمله اطلاعاتی که سایر شرکت‌های امنیت رایانه‌ای در اختیار ما قرار دادند، این گونه برمی‌آید که این ویروس مرزها را در نوردیده و مناطق بسیار وسیعی را آلوده کرده. خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای جنوب شرقی و اروپا از قربانیان این بدافزار هستند. به عبارت دیگر این بار کشوری خاص به عنوان هدف حمله در نظر گرفته نشده.
این ویروس چه کار میکند؟
نوی ورسی ویروس دوکو که впервые был обнаружен, его первый вариант был обнаружен 2000.
این ویروس نسخه دیگر از بدافزار دوکوست که برای نخستین بار در سال 2011 شناسایی شد. بدافزاری که مشخصا سازمان ها و تاسیساتی که به گونه ای در ارتباط با برنامه اتمی ایران بودند را مورد هدف قرار داد. در 4 سالی که گذشت سازندگان این ویروس بیکار ننشستند و بدافزاری را طراحی کردند که بسیار پیشرفته است و عملکرد به مراتب فراگیرتری دارد. دزدی اطلاعات، رسوخ به شبکه‌های داخلی، ضبط فشرده فایل‌های صوتی و تصویری و چند عملکرد دیگر. اما آنچه این بدافزار را خارق‌العاده می‌کند، استفاده همزمان از 3 حفره امنیتی و نقطه آسیب‌پذیر در سیستم عامل ویندوز است که این باعث می‌شد ویروس بدون ردپا به شبکه‌ها رسوخ کند. این کدهای مخرب را صرفاً در برنامه‌هایی می‌بینیم که توسط دولت‌ها ساخته می‌شود.
آیا شما می‌دانید دقیقاً چه اطلاعاتی توسط این ویروس ربوده شده؟ آیا این بدافزار تنها در فایل‌های کامپیوتری جاسوسی می‌کرد؟ یا جاسوس به معنای سنتی تر نیز بود به گونه‌ای که ممکن است خود قادر به ضبط اطلاعات باشد؟
ما در واقع نمی‌دانیم
ما دقیقاً نمی‌دانیم چه اطلاعاتی از کسانی که به غیر از ما مورد هدف قرار گرفتند رو بوده شده. با توجه به فهرست این قربانیان و فعالیت‌هایی که دارند، تنها می‌توانیم حدس و گمان بزنیم سارقان به دنبال چه نوع اطلاعاتی بودند. از جمله با توجه به آلوده شدن 3 هتل در اروپای مرکزی که محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایران بودند، منتفی نمی‌دانیم که عاملین این بدافزار ساختار در صدد دسترسی به سیستم نظارت و دوربین‌های مداربسته نیز بودند. در اصل اگر این فرض درست باشد، مشخص می‌شود این بدافزار به چه منظور قابلیت ضبط فشرده تصاویر را داشته.
لطفاً توضیح بدهید چگونه این ویروس را کشف کرده اید.
Мы сами оказались жертвой в ходе, скажем так, тестирования нашей новой технологии,
предназначенной для خود قربانی این ویروس شده ایم و زمانی که نرم افزار جدید امنیتی که وظیفه آن حفظ سیستم های کامپیوتری در برابر همین نوع حملات هدفمند است تست می کردیم، با تعجب نشانه هایی دیدیم که از وجود بدافزار در شبکه داخلی دفتر مسکو حکایت داشت. این باعث شد که بررسی گسترده نخست در شبکه خودمان و سپس در میلیون‌ها کامپیوتر مشتریانمان انجام دهیم که در نتیجه آن این ویروس شناسایی شد. مقیاس آلودگی تکان دهنده بود. در واقع اگر ما قربانی نشده بودیم، ممکن است این ویروس همچنان ناشناخته بود. به نظر می رسد با تلاش به آلوده کردن سیستم ما، سازندگان این ویروس مرتکب اشتباه شدند.
با توجه به پیشرفته بودن این بدافزار، آیا می توانید احتمال بدهید چه کسی سازنده آن بود؟
чтобы ответить на этот вопрос, достаточно так задаться вопросом, так, кому выгодно. Мы все-таки как техническая компания.
Барон пасух به این سوال کافی سوال چه کسی از این موضوع سود می‌برد را پاسخ دهیم. البته شرکت ما با مسائل فنی سر و کار دارد و از ویژگی‌های فنی این بدافزار می‌بینیم که رابطه مستقیم با بدافزاری دارد که در سال 2011 برنامه اتمی ایران را مورد هدف قرار داد و همچنین با کرم بدفرجام استاکسنت در ارتباط است که آن نیز برای ایجاد اختلال در تأسیسات اتمی ایران ساخته شده بود. به عبارت دیگر احتمال بسیاری وجود دارد که همه این بدافزارها محصول یک گروه باشد. اگر سوال کنید چه کشوری از برنامه اتمی ایران بیشترین نگرانی را دارد، ممکن است متوجه بشوید این سازنده کیست، اما ما نمی توانیم مسئولیت معرفی این سازنده را بر عهده بگیریم.
اما برخی ویژگی های فنی گزارشتان نام کشور خاص را در ذهن تداعی می کند. آیا حقیقت دارد که این ویروس شنبه ها کار نمی کرد؟
Вирус сам, конечно, работает в любой день. У него нет никаких встроенных ограничений. Можно говорить о том, что оператор.
نه، خود ویروس همواره فعال بود و محدودیت و تعطیلی نداشت. اما در کار کسانی که این ویروس را مدیریت می‌کردند و از طریق سیستم‌های مدیریتی به آن دستور می‌دادند، وقفه‌هایی بود و متوجه شدیم آنها جمعه بعد از ظهر کمتر کار می‌کردند و شنبه‌ها اصلاً کار نمی‌کردند. این نکته بامزه حقیقت دارد.
گفتگوی همکارم آنا رایسکایا رو میشنیدید با الکساندر گوستف، کارشناس ارشد ضد ویروس در لابراتوار کاسپرسکی، و این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنونده هایی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایرین در میون گذاشتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم خدمت آقای روحانی عرض کنم که خوب مردم سر کار گذاشتن، یک چیزی به مردم نشون دادن، همه مردم رو گول زدن، مردم اومدن رأی دادن، حالا مذاکرات و اتمی و غرب شروع کردن. سه هفته مونده به پایان مذاکرات، بازم همه هم آقایون میگن همه مذاکرات تمدید میشه. تمام این حدیثا به خود آقای روحانی برمیگرده که ما نشون دادن یک کلید 18 میلیون آوردن پای صندوق رأی.
بعضی از خواهر و برادرها زنگ میزنن که ما نون میخواییم، آب میخواییم، رفاه میخواییم. ما اتم میخواییم چیکار؟ رفاه با ذلت خوب نیست. گسنگی خوردن، روزه گرفتن با آقایی لذت داره. بابا به خدا هیچ گشنگی نمرده. درسته گرونی هست، مشکلات هست، بابا یه مقدار تنگی، یه مقدار سختی، آقای خودمون باشیم سخت، درست میشه اینا.
معاون وزیر امور خارجه آقای اراسچی میگه که اعضای 5 به علاوه 1 به هم بی‌اعتمادن. ایشون روش نمیشه بگه که 5 کشورن که به ایران بی‌اعتمادن. نمیگه به خاطر اون 20 سالی که ایران تمام دنیا رو سر کار گذاشت به ایران بی‌اعتمادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221 21 12 21 12
22 و 19 دقیقه در ایران هست. شنونده این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خبرگزاری بلومبرگ امروز از بغداد گزارش داد که نشانه های نفوذ جمهوری اسلامی ایران در پایتخت عراق هر روز آشکارتر و گسترده تر می شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید عکس‌های دو آیت الله که به تماشاگران و رهگذران چشم دوختند در خیابان‌های بغداد اگرچه تصاویری آشنا هستند ولی در جایگاه خود نیستند. تصاویر رخسار آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و جانشین او بر روی پوسترهای بسیار بزرگ یک بار در بغداد و شهرهای جنوبی عراق ظاهر شدند. پوسترهای دیگری هم از ایرانیان کشته شده دیده می شود که در جنگ با افراد خلافت اسلامی جان باختند. بلومبرگ می گوید در حالی که ایران بر نفوذ بی سابقه خود بر همسایه غربی تأکید می کند که دولت شیعه آن با دشمن مشترک یعنی جهادیون سنی می جنگد، ولی نگاره های آیت الله ها بر پوسترهای بزرگ با واکنش سیاسی و مردم عادی روبرو شده. از جمله احمد عبدالحسین، شهروند 45 ساله در مرکز بغداد، این پوسترها را مطبوع و مطلوب نمی بیند و شگفت زده است که چه کسانی آنها را در گذرگاه های عمومی نصب کردند. بلومبرگ اضافه می کند که این احساس مشترک شیعیان و سنی های عراق است و در هفته های اخیر حیدر العبادی نخست وزیر و آیت الله العظما علی سیستانی هم گفتند اگرچه از کمک های دولت ایران استقبال می شود ولی این امر باید با احترام به استقلال عراق توأم باشد. کریستیان امری، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه پلیموث و نویسنده کتاب سیاست خارجی آمریکا و انقلاب اسلامی ایران، اظهارعقیده کرده که اکثر عراقیان زبان پارسی نمی دانند و اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نیز از نژاد عرب نیستند و ملیگرایی نیرومندی هر دو ملت را در دو سوی مرزها از یکدیگر جدا می سازد. با این حال آقای امری اضافه می کند که دلایل جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی موجب می شود که ایران همواره به نوعی در عراق نفوذ داشته باشد. در همان حال تفاوت‌های چشمگیر تاریخی و مذهبی وجود دارد که به ویژه در نجف خود را نشان می‌دهند. در این شهر مذهبی اخیراً خیابانی به اسم خمینی نامگذاری کردند که اختلاف‌های طرفداران و مخالفان برتری ایرانیان را آشکار کرد. هواخواهان آیت الله خمینی نام او را با رنگ بر روی دیوار می‌نویسند و مخالفان آن را با رنگ دیگری می‌پوشانند. بلومبرگ به رقابت نجف و قم به عنوان مرکز اصلی رهبری شیعه هم اشاره کرده و میگوید که نجف طرفدار دخالت نکردن روحانیت در سیاست است. علاوه بر این، نقش ایران در عراق که با اشغال این کشور توسط آمریکا در 12 سال پیش گسترش یافته، موجب نگرانی سنی‌های پیرامون خلیج فارس شده است. بلومبرگ به طور مشروع به نقش شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق و گرفتاری‌های فکری عرب‌ها در این زمینه پرداخته و در پایان بار دیگر به ناخرسندی مردم عادی عراق از رفتار ایرانیان تاکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. به اروپا بیاییم، جایی که پارلمان اروپایی از رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته است و فوراً از سمت خود کنارگیری کند. جزئیات بیشتر این خبر رو همکارم بکتاش خمسپور برای ما داره.
قانونگذاران اتحادیه اروپا میگویند عدم کنارگیری فوری سپ بلاتر، اصلاحات مبرم و ضروری جهت خلاص کردن نهاد جهانی فوتبال از فساد را متوقف میکند. فسادی که آنها شایع، سیستماتیک و ریشه دار خواندند. از همین رو پارلمان اروپا روز پنجشنبه به قطعنامه 8 صفحه‌ای رأی مثبت داد که حاوی یک سری خواسته ها برای پاک کردن فساد از فوتبال است. در قطعنامه پارلمان اروپا از تصمیم اخیر بلاتر برای استعفا از سمتش استقبال شده، گرچه نسبت به احتمال ماندن وی به مدت 9 ماه دیگر پیش از انتخاب یک رئیس جدید ابراز نگرانی جدی گردیده است. پارلمان اروپا در قطعنامه خود خواسته است که فیفا به شکلی شفاف و جامع بیدرنگ یک رئیس مناسب را به طور موقت انتخاب و جایگزین سپ بلاتر کند. ایرج ادیبزاده، کارشناس و تحلیلگر جهان ورزش، در گفتگو با رادیو فردا اجرای اصلاحات در فیفا را ضروری می‌داند.
حتما به اصلاحاتی نیاز داره و حتما باید یک خانه تکانی بزرگی انجام بشه، چون آقای بلاتر نه تنها 17 سال رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بوده، بلکه پیش از اون، یعنی از 40 سال پیش تا کنون در فیفا بوده، در مراحل مختلفی در قسمت حسابداری، در قسمت بازاریابی همینطور کار کرده تا رسیده به ریاست بزرگترین فدراسیون ورزشی جهان. به نظر من باید سیستم این دادن میزبانی مقدار عوض بشه. تعدادی که الان هستند 209 کشور، هر کشور حق یک رأی داره، اضافه بشه، یعنی گروهی از فوتبالیستا، اینها هم جزء این کسانی باشن که رأی میدن برای میزبانی و رأی میدن حتی برای کسی که بخواد ریاست فیفا رو به عهده بگیره. در غیر این صورت این در به همون پاشنه سابق خواهد چرخید.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از فیفا خواسته است تا گزارش دادستان پیشین آمریکا مایکل گارسیا در خصوص روند اعطای میزبانی جام جهانی 2018 و 2022 را به طور کامل منتشر کند. قطعنامه پارلمان اروپا در حالی صادر شده که مدیر ارتباطات فیفا والتر دی گریگوریو کنارگیری از سمت خود را اعلام کرده است. با این وجود، به گفته فیفا، وی تا پایان سال جاری میلادی به عنوان مشاور به کار ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خروج دی گریگوریو به دنبال حضور وی در تلویزیون سوئیس صورت می‌گیرد، هنگامی که در پایان برنامه از او خواسته شد لطیفه مورد علاقه اش را بگوید و او پاسخ داد رئیس فیفا، دبیرکل و مدیر رسانه‌ای در خودروی نشستند، کی می‌راند؟ پلیس. دی گریگوریو از سال 2011 مدیر ارتباطات فیفا بود و اختیار کاملی به او داده شده بود تا با حضور در بحث‌های عمومی و در رسانه‌ها به نیابت از فیفا صحبت کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و در این ایستگاه پایانی مجله شبانگاهی نوبت میرسه به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان، با همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان همراه با همسرش بازداشت شد. در همان دوره زمانی 7 شهروند بهایی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت شده بودند. بازجویی‌ها و بازداشت موقت این زوج بهایی تا مرداد ماه همان سال طول کشید تا اینکه نسیم اشرفی توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، در خرداد ماه سال 92 با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. قاضی محمد مقیسه این شهروند بهایی اهل تهران را با همین اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سارنگ اتحادی همسر نسیم اشرفی نیز با همین اتهامات به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسیم اشرفی و همسرش به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند تا اینکه پرونده اتهامات آنان در دی ماه سال 92 یک بار دیگر بررسی شد. اما زمانی که این زوج بهایی همراه با وکیلشان به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده بودند، آنها متوجه شدند که حکم آقای اتحادی غیاباً صادر شده است. حکم 3 سال حبس نسیم اشرفی نیز در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت، اما اجرای این حکم به زمان نامعلومی موکول شد. این شهروند بهایی اهل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 93 زمانی که برای انجام آزمایش‌های پزشکی از منزل خود خارج شده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، از آن زمان دوره محکومیت 1 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
و این ملاقات که شما میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com با اون تماس بگیرید ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شمایی که در این ساعت پایانی روز پنج شنبه همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید.